بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كل قرآن موعظة است، درس، پند و عبرت. البته امیر المؤمنین علیه السلام می فرمویند پند گیرنده کمه، موعظه گیرنده کمه. علتش هم اینه که در طول تاریخ اکثر مردم اسیر شکم و خواسته های نامشروع بودن و به خاطر این اسارت برده متاع دنیا بودن نه خود دنیا. خود دنیا که عبارت است از آسمانها، زمین، دریاها، صحراها، انواع رزقها، نعمت الله و نمیشه دنیا بد باشه، نمیشه دنیا که مجموعش نعمته کسی رو به اسارت بگیره. انسان ها اگر اسیرن، اسیر خودشونن، یعنی خودشون خود رو به اسارت گرفتن. چرا در طول تاریخ با پیغمبران الهی مخالفت می شده؟ عیبی که در پیغمبران نبوده، نقصی که نبوده، پیغمبران حرکتی که بر خلاف عقل نداشتن، مخالفت با اونها برای چه؟ برای اینکه انبیاء خدا دو تا پیشنهاد به امتها داشتن: انجام خواسته های حکیمانه پروردگار که این مجموعه رو اسمش رو دین گذاشته عبادت، مجموعه خواسته ها رو، و انبیاء الهی مسئله دومشون این بود که خیلی از امور رو از طرف پروردگار حرام اعلام کردن. علتش هم این بوده که هر حرامی ضرر داره، زیان داره، هم برای بدن، هم برای روحیه، هم برای زندگی، هم برای مرگ، هم برای برزخ و هم برای آخرت. ولی اونایی که اسیر لذتهای نامشروع بودن، اسیر هوا و هوس و شکم و غرایز مادی بودن، نمیخواستن خود رو محدود به انجام خواسته های پروردگار بکنن و نمیخواستن از حرام ها در بیان، لذا مخالفت میکردن. علت مخالفت خود انسان بوده، نه اینکه یه علتی در وجود انبیا بوده مردم به خاطر اون علت با انبیا مخالفت میکردن، نه. در هر صورت همه ضررها، زیانها از وجود انسان سر میزنه، نه از نعمتها، و همه خوبیها از وجود انسان طلوع میکنه. یعنی انسان یا منبع خیره یا منبع شر. خب وقتی منبع خیر باشه، وجودش میشه ظرف ارزش ها منبع شر باشه، وجودش میشه محل آشکار شدن آلودگی ها چه از ناحیه بدن، چه از ناحیه عقل، چه از ناحیه اندیشه. این همه دینسازی ها در طول تاریخ از بت پرستی گرفته تا انسان پرستی، تا تمدن پرستی، تا علم پرستی، تا خود پرستی، خود انسان منشأش بوده. و ارزش هایی هم که ارزش داران داشتن، علت طلوع ارزش ها خودشون بودن، چون با پروردگار مهربان عالم پیوند خوردن، با انبیاء او پیوند خوردن، با آیات کتابهای او از زمان نوح تا قرآن مجید پیوند خوردن، شدن معدن خیر، شدن معدن ارزشها. خب قرآن مجید کلش موعظه است، اونایی که این موعظه رو گوش دادن شدن منبع خیر، اونایی که رو برگرداندن از این عبرت و پند شدن منبع شر. فکر کنم این آیه‌ای که قرائت میکنم این مقدمه رو بهتر برسونه. بنونزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. اینجا للمؤمنین یعنی اونایی که دل دادن به این آیات، اونایی که قلبشون با این آیات ارتباط پیدا کرد، اعضا و جوارحشون در عمل ارتباط با قرآن پیدا کرد. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. ظالم در اینجا یعنی متجاوز از حدود، یعنی متجاوز از مرزبندی های پروردگار. خب اونایی که از این موعظه، از این پند و از این کتاب زندگیشون تجاوز کرد، رفت یه طرف دیگه، اینا غیر خسارت هیچی نصیبشون نشد. این داوری پروردگاره. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. خسران هم در عربی معنی جالبی داره. شاید مردم معنی خسارت و خسران رو کمتر بدونن. خسران یعنی به باد دادن تمام سرمایه های وجودی، از باطن و ظاهر و چشم و گوش و دست و شکم و پا و غریزه و حالات، از دست دادن همه ارزش های وجودی. این در عرب معنای خسارت با معنی ضرر فرق میکنه. ضرر اینه که من 10 میلیون تومان سرمایه‌ام بوده اول فروردین، حالا سال بعد اول فروردین حسابرسی میکنم، میبینم از 10 میلیون تومان 3 میلیون کم آوردم، یعنی الان سرمایه‌ام 7 میلیون. یه سالم زندگی کردم ولی 3 میلیون از دستم رفته. اما خسارت یعنی من 10 میلیون داشتم، حالا بعد یه سال حساب میکنم میبینم که 1 قرون این 10 میلیون نمونده. معنی خسارت. لذای تعبیر عجیبی قرآن تو سوره جن داره و اون اینه که درباره اینها که همه سرمایه های وجودی خود رو تباه کردن، از دست دادن، می فرماید کانو لجهنم حطب. اینا هیزم جهنم، یعنی هیچی دیگه از وجودشون غیر هیزم بودن نموند. والا این هیزم خدا ببره بهشت، کجای بهشت بذاره؟ بهش انبار هیزم نیستش که. بهش محل زندگی به قول آیه 69 سوره نساء من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا. بهش محل زندگی این چهارتای پس. حالا یه انسانی که تبدیل به یه هیزم شده و برای بهشت احساسی براش نمونده، یعنی نه چشمش از بهشت لذت میبره، نه گوشش از صدا، نه شکمش از نعمت ها، نه بدنش از دیگر عنایات پروردگار، هیچی نداره که بتونه با بهشت پیوند برقرار بکنه. خب اینو ببرن بهش شکار، من چی بهش بگم؟ وقتی یه نفر بهره‌گیری از همه نعمت‌های بهشت رو از دست داده، وصل نمیشه. خب اینو برای چی ببرن بهش؟ وقتی اتصال نمیتونه برقرار بکنه. لام سوخته رو خدا تو بهش روی چه سرپیچی ببنده که روشن بشه؟ لذا میگه اینا هیزم جهنم. این دو روز دنیا رو آدم باید صبر بکنه، تحمل بکنه، با پروردگار عالم و پیغمبرانش و ائمه طاهرین و قرآنش زندگی کنه که تمام وجودش بتونه فردای قیامت از بهشت بهره مند بشه، در دنیا هم از خودش سود ببره و بهره مند بشه. این مقدمه مطلب. حالا اصل حرف، اگر پروردگار عالم در قرآن مجید زنانی رو نام میبره یا نه به طور کنایه و با اوصافشون به اونها اشاره میکنه، نظر پروردگار اینه که با زندگی این زنان به همه مردم عالم درس بده، نه فقط به زنان. چون قرآن مجید درس دهی زنان ارزشدار رو منحصر به زنان نکرده. حالا من یکی از آیاتشو بعدن میخونم، چون میخوام زنان بیان شده در قرآن رو به ترتیب بگم. خب این گونه زنان برای زنان و مردان در تاریخ بشر درسن، نه فقط برای زنان تنها. موعظه قرآن اگه داره داستان چند تا زن رو بیان میکنه که این زنان در اوج ارزشها بودن، میخواد به همه مردان و زنان بگه راه برای رسیدن به اوج ارزشها به روی همه تون باز. اینجور نیستش که رسیدن به اون ارزشها منحصر باشه به این چند تا زن، یا منحصر باشه به زنانی که بعد از بعثت تا الان در کنار شجره طیبه قرآن خودشون هم تبدیل به شجره طیبه شدن، یعنی وجودشون پیوند خورد به درخت قرآن، خود اینا هم شدن یه درخت پربار. قدیمی ترین زنی رو که قرآن بیان میکنه وضعش در سوره مبارکه قصص، مادر موسی بن عمران، در یه محیطی ایشون داشت فرزنددار میشد که جوانان سبتی رو، یعنی اونایی که مصری نبودن واقعا، از جاهای دیگه مهاجرت کرده بودن اومده بودن مصر، و یه عده زیادیشون مردم مؤمنی بودن، اهل خدا بودن، ولی حکومت فرعون این مردم مؤمن رو در سخت‌ترین شرایط قرار داده بود. اونا رو به بیگاری می بردن، برای ساختن ساختمان‌های بلند و سنگین مرد و زنشون رو به بیگاری می گرفتن، هفت صبح تا هفت شب باید کار میکردن، مزدم نمیدادن. این معنی بیگاریه. البته برای زنان خودشون که قبطی بودن، نه، یه زندگی راحت و یه عیش و نوش گسترده‌ای بود، ولی برای زنان سبتی ها سختی خیلی بود و برای مردانشون که یه کارش یذبحون ابناءهم، بچه های این گروه رو ذبح میکرد، سر میبردید. بالا یه خانومی که یه پسر میزاید برای اینکه دوچار دستگاه فرعون نیفته، یا باید بچه رو بر میداشت در پنهان فرار میکرد، با شوهرش میرفت 40-50 فرسخی اونجا زندگی میکرد و پنهانکاری هم میکرد، یا اگه نمیتونست بچهش میافتاد دست ماموران دولت، بچه رو خیلی راحت سر میبردیدن. حالا تعجبم نداره، شما دارید میبینید که چند هزار کودک رو با انواع اسلحه ها سر بریدن تو 156 روزه و تیکه تیکه کردن. از این گرگا در تاریخ زیاد بوده، در امت اسلام هم بوده. البته اینا امت اسلام نبودن، ولی در بین امت بودن. یه بچه 6 ماه رو که یه تا استکان آب بیشتر نمیخواست، یه تا استکان، بچه 6 ماه رو که لیوان پر دم دهنش نمیذارن، بچه 6 ماه یه 2-3 قطره آب میریزن تو دهنش، یا یه پنبه یه تمیزی تو آب میذارن به لبش میکشن، فرات که آب کم نداشت. اما اهل سنت نوشتن، منم در کتابای اونا دیدم، اونا هم درست نوشتن. به نظر من با این که حالا غیر شیعن، ولی درست نوشتن. یکیشون یا عالم بزرگشونه به نام سبت ابن جوزی، این میگه که یه بچه 6 ماهه چقدر مگر گلوش حدود داره، خیلی نازکه، یعنی نمیتونه کلش رو این گلو نگر داره. اون وقت به این گلو تیر 3 شعبه بزنن، خب معلومه که سر رو در جا میپرون. درست میگه، دیدید. حالا بیشتر حادثه کربلا رو باور میکنید که چه گرگانی و چه سگان هاری که ابی عبدالله عصر تاسوعا اونا رو به صورت سگ هار خواب دید. چه گرگانی به یوسف های کربلا حمله کردن، چه سگهایی پارس کردن در کربلا. این بچه ها رو دولت فرعون میگرفت میکشت. حالا مادر موسی در چنین دولتی، در عرصه چنین حکومتی، در روزگار چنین فرعونی که اسم اصلیش رامسیس بود، فرعون لقب پادشاهان مصر بود، همه شونو میگفتن فرعون، نه اینکه فرعون به معنی آدم خشن و خطرناک، نه، لقبشون بود، مثل لقب پادشاهان ایران که تا قبل از بعثت کسرا بود، مثل لقب پادشاهان روم، نه ایتالیا، روم یعنی روم شرقی، همین منطقه ترکیه، قیصر بود، اونا را هم میگفتن فرعون. حالا این خانوم حامله شد، راه فرارم نداره، نمیتونه با شوهرش از این شهر خارج بشه، بسیار نگران حقم داره، نگران مادریه. یعنی مادر کانون محبته. حالا بگذارید از این که در کشورها، حتی تو کشور خود ما، بعضی از مادرها رو از مادر بودن در آوردن، من تبدیلشون کردن به زن بیرحم، نه به شوهر رحم داره، نه به عقد ازدواج پابنده، نه حاضر بچه رو نگر داره، نه حاضر شیر بده، طلاقم که میگیره بچه رو به شوهرش میگه مال خودت، به من چی؟ اینا دیگه مادر نیستن، اینا گرگان در لباس انسانن. نگرانه، حقم داره نگران باشه. خطاب رسید باری کلو به این مادر که در به دست آوردن ارزش‌های الهی، ارزش‌های الهی که در دین ابراهیم بود، ابراهیم قبل از موسی بود، و در دین ابراهیم ارزش‌های دین نوح کامل شده بود. ان من شیعتهی لابراهیم، متن قرآنه که ابراهیم پیرو واقعی حضرت نوح بوده. این خانومی که در مکتب الهی، در مکتب نبوت، در مکتب ابراهیم، در مکتب نوح پرورش پیدا کرده و اهل ایمان واقعیه، اهل اخلاق حسنه است، اهل عمل صالحه، انقدر مقامش رفته بالا که لیاقت پیدا کرده سومین پیغمبر اولی العزم خدا رو در باطن خودش پرورش بده. اما مادره که حالا بچه به دنیا بیاد گیر این گرگا بیفته، میکشنش. حالا ببینید مقام تا کجا رفت. خدا نمیگه به شوهرش وحی کرد، نه، و اوحینا الی ام موسی، به خودش، به خود این خانوم وحی کردم، به خود این خانوم الهام کردم، به خود این خانوم از باطنش گفتم. و این خانومم، این خیلی عجیبه، به این وحی، به این الهام و به این گفتار خدا در باطنش یقین 100% داشت که کار خداست، شک نکرد. این خیلی مهم که مادر نیومد بگه اینی که به من دارن میگن نکنه وسوسه باشه، نکنه توهم باشه، نکنه مثلا من اختلال روانی پیدا کردم. نه، هیچ کدومش. اطمینان 100% داشت که این صدا صدای خداست، این وحی الهیه، این گفته پروردگاره، این راهنمایی وجود مقدس حضرت حق. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. بچه‌ای که الان به دنیا اومده شیرش بده، پسه نیگرش رو تو دامن خودت باش، پیش خودت باش، پیش خودت باش، یعنی نترس، من تو دامن خودت نگرش میدارم. شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاد و نشگست. نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. این خداست، این خداست. شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. شیرش بده. به عجیبه که پروردگار چه میدونی برای این مادر باز کرد. مادر دیگه. فعضا خفد علیه. اگر ترسیدی که گیر دولت بیفته، گیر حکومت بیفته و بچه تو بگیرن سر ببرن، یه همچین ترسی برات اومد، فعلقیه فلیم، بچه تو برد و ببر در دریا، یعنی بنداز تو آب و بیا. یه مادر هایی میخواد بچهشو بندازه تو دریا، باید وحی خدا رو باور بکنه. همین جوری که یه مادر عاشق بچهشو بر نمیداره ببره کنار دریا، پرتش کنه تو آب با یه جعبه یا یه سبد. میگن یا توی جعبه گذاشتش یا توی سبد، بندازش تو دریا. بندازش تو دریا یعنی خیلی هم آروم باش، نه آب میره تو حلقش، نه موج میگیرتش، نه فرو میره، نه نهنگ بهش حمله میکنه. اذا خفت علیه فعلقیه فلیم. خب حالا میبری میندازیش، وقتی انداختیش، ولا تخافی، اصلا ترس نکن، ولا تحزنی، قصه نخور، انا رادوه و الیک، من این بچه رو به خودت بر میگردونم و این بچه دو سه روزه رو آینده جائلوه و من المرسلین، سومین پیغمبر اولی العزم هم قرارش میدونم. یه زن. خب من دونه دونه میرم جلو، دونه دونه هم باید از شما بپرسم. آیا مادر موسی از نظر ارزش‌ها پیش پروردگار بالاتر بوده یا زینب کبرا؟ من جواب چی دارین بدیم؟ البته اگه شما جوابتون مثبته که زینب کبرا از نظر عظمت فوق مادر موسی بوده، که بوده، و منم میتونم با چند دلیل ثابت بکنم که ایشون مقامش از مقام مادر موسی بالاتر بود. چون مادر موسی بچه رو که انداخت تو آب، هیچ فرشته‌ای دهن وا نکرد حرف بزن، هم تماشا میکردن ببینن داستان چی میشه. اما امام صادق خطاب به زینب کبرا میفرماید ای خانومی که عصر عاشورا تمام فرشتگان عالم از مقاومت تو شگفت زده شد، اما کسی از کار مادر موسی شگفت زده نشد. خدا بهش گفت برو بچه تو بنداز تو آب، بهت بر میگردونم، دیگه شگفتی نداره. مادر موسی که مقام مادون زینب کبراس، وحی بهش میومد، الهام الهی داشت. زینب مقام بالاتر وحی نداشته از درون؟ خدا از باطن با زینب حرف نزده؟ اگه حرف نزده پس این مقامات از کجا؟ پس این عظمت روحی از کجا؟ پس این شجاعت از کجا؟ مادر موسی از دولت می ترسید که بچه‌شو بکشن. زینب کبرا در برابر قدرتمندترین امپراتور روزگارش. حالا ما یزید و یه مسقال نجاست میدونیم، اما بالاخره امپراتور بود و کشوری که برش حکومت میکرد 10 برابر الان ایران بود. خیلی قوی بوده قدرتش، حکومتش. یه اسیر، یه زن که دستشم بستن، در بارگاه یزید به یزید گفت اگر حوادثی که اتفاق افتاده منو وادار نمی کرد که با تو حرف بزنم، ذره ای لیاقت نداشتی من با هات حرف بزنم. تو کی هستی؟ بدبخت بیچاره، حوادث منو کشید به اینجا که با تو در گفتار روبرو بشم. اما مادر موسی بالاخره قرآن میگه بهش گفتم نترس. اما زینب کبرا ترسی نداشت که خدا بهش بگه نترس. خدا یه چیز دیگه به زینب کبرا در درون میگه، میگه برو جلو تا آخر، من نگهدارتم، برو. تو کی هستی که طرف حرف من باش؟ یعنی میشه باور کرد به مادر موسی که مقام مادون زینب کبراست وحی بشه و پروردگار از درون با مادر موسی حرف بزنه ولی با زینب کبرا حرف نزنه؟ امکان نداره. اگه خدا با او حرف نمیزده پس این مقامات رو از کجا آورده؟ خب از هدایت ویژه پروردگار مهربان عالم آورده، هدایت ویژه. آخه ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت عام داریم، یه هدایت ویژه که این خاص اولیاء الهیه. درباره اصحاب کهف در سوره کهف میخونید انهم فتیتون، اینان جوان مردانی بودند که آمنو به ربهم، خدا اونا رو هدایت به ایمان به پروردگارشون کرد، مؤمن شدن. بعد میگه و زدناهم هدن، هدایت ویژه خودم رو هم به اصحاب کهف دادم. اون دیگه چه هدایت شیرینی! اگه آدم مزه اون هدایت ویژه رو بچشه که تا ابد مست میشه. اون هدایت ویژه که جلوی خاک شدن بدناشون هم گرفت. 309 سال رو خاک افتاده بودن، خاک درشون اثر نکرد. بعد 309 سال که پیچیده به هدایت ویژه بودن، یعنی خدا اینا رو به خودش اختصاص داد، برای خودش برداشت اصحاب کهف. وقتی بلند شدن از همدیگه پرسیدن چه مقدار ما خواب بودیم؟ یکیشون گفت بخشی از روز، یکیشون گفت شاید یه روز خواب بودیم، شاید. اما بعد که نماینده کردن یکی رو بره قضا بخره بیاد برگشت، گو دوستان، دوستان، ما 309 سال اینجا خوابیده بودیم. یک دونه نخ نازک لباسشون هم نپوسیده بود. حالا ملت اومدن پای کوه، اجازه میگیرن بیان تو غار شما رو زیارت کنن، گفتن خدایا زیارت خودتو برای ما بسته، ما رو برگردون به خودت دوباره خوابشون. اونا رو زنده ظاهری ندیدن، زدناهم خودن، یعنی وجود مبارک زینب کبرا غیر از این که معدن هدایت عام پروردگار بود، معدن هدایت ویژه حضرت حق هم بود. یعنی این خانوم رو مخصوص خودش بارو بود که برای عالمیان درس باشه، پند باشه، موعظه باشه. یه روایت بگم، واقعا فکر عظمت زینب کبرا اصلا آدمو باز می‌داره از حرکت، از شگفتی، از تعجب. یا 4 سالش بود یا 5 سالش بود، چون وقتی مادرش از دنیا شهید شد و از دنیا رفت، وجود مبارک زینب کبرا 5 سالش بود، یعنی بزرگترین فرزند حضرت زهرا امام حسن بود که شب شهادت مادر 7 سالش بود، امام حسین 6 سالش بود، زینب کبرا 5 سالش. حالا شما حداقل 2 سال به عقب برگردید، وقتی زینب 3 سالش بود. خب یه دختر 3 ساله چقدر ارزش در او تجلی داشته، چقدر که ام سلمه میگه من اومده بودم زیارت صدیقه کبرا، دیدم از تو اتاقش در بسته صدای دعا میاد. گفتم مزاحم نشم. اینو من در کتابی که دیدم، خب کتاب خونم 4-5 هزار کتاب بود، متاسفانه قلم نیوردم یادداشت کنم اسم اون کتاب و جای این حدیث رو، گمش کردم، دیگه هم پیداش نکردم. مگه 5 هزار تا کتابو بشینم ورق بزنم ببینم کجاست که اینم بر من میسر؟ نگو نشستم پشت در آهسته، دیرم داره دعا میکنه به شیعیانشون، یعنی شیعیان اهل بیت، از خدای درخواستایی داره برای شیعیان اهل بیت. خب که ما هم در موج اون دعا قرار گرفتیم که حالا این گونه ایم. اگه ما در موج اون دعا قرار نگرفته بودیم، الان نه اهل نماز بودیم، نه روزه، نه دین، نه ایمان، نه گریه، هیچ. اگر در موج اون دعا قرار نگرفت، گوش دادم، دیدم داره با گریه میگه خدایا به حق زینب، خود نمیخواینم مادر موسی بالاتر باشه، حتما بالاتر. حالا دلایل بالاتریشو شاید شبای بعد نقل بکنم، دلایل خیلی قوی، خیلی متین. خدایا به حق حضرت زینب که یه قسم مهمیه در پیشگاه، مردم جهان رو با نابودی نزدیک اسرائیل خوشحال کن. آیم به قتلگاه چه پیدا کنم تو رو امشب وداع هجرت فردا کنم تو رو جویم قدم به قدم بین کشتگان با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را در حیرتم که از چه بجویم نشان تو نه سر نه پیرهن ز چه پیدا کنم برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو خود نوه مادران چو زهرا کنم تو را ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای هیچ کدام از این داغهای افتادوی نفر کم نبود ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای اکنون بهش به دید مداوا کنم تو رو ریزم بعد به تشنه تو عشق چشم خیلی سیراب ای گل همرا کنم تو رو دستشو زیر بدن قطعه قطعه بود به پروردگار توجه کن اللهم تقبل من نازل قتیل